أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا للغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. توفيق است به حمد الله خدمت عزیزان. آیات بیانات سوره مبارکه نور را بررسی میکنیم. الان هم ان شاء الله ادامه آیات بیانات رو از آیه مبارکه 22 محضر مبارکتون ان شاء الله پیگیری خواهیم کرد. همان گونه که استحضار دارید، سخن در قسمتی از این آیات است که حضرت باری تعالی حکایت بسیار مهم و در این حال تکان دهنده و آموزنده ای رو مطرح فرمود. توطئه‌ای که پیرامون حرم نبی مکرم نزدیکان پیامبر شکل می گیرد که از این طریق خدشه‌ای به ساحت مقدس او وارد شود و به تعبیری عدم کفایت پیامبر رو ادعی بخواهند نتیجه بگیرند. جمعی از منافقان دست به دست هم دادند، توطئه‌ای رو ترتیب میدهند تا بتوانند چهره نورانی و زیبای پیامبر رو مخدوش کنند. تمام درسانی که در این ماجرا لازم است داده شود گفته شد، یک به یک وظایف عموم جامعه بیان شد که در چنین مواقعی چه باید کرد. امروز شخصی که مورد اتهام است وابسته پیامبر، فردا دیگران. به طور کلی باید جامعه آماده باشد آموزش لازم رو در مواجهه با چنین بحران‌های اجتماعی حتی در ابعاد کوچکتر اون فردی هم ببیند که اگر چنین اتهاماتی بر کسی وارد شد چه باید کرد. آیا از جهت قلبی چه موضعی انسان‌ها باید بگیرند، در گفتار و زبان چه روشی رو و در عمل چه شیوهی رو پیش گیرند. تمام اینها رو مشاهده فرمودید و در نهایت در قسمت پیشین خواندیم که چنین رفتارهای گام‌های شیطان است: تخریب چهره‌های اجتماعی، تخریب چهره‌های ایمانی از طریق اتهام وارد کردن و خدشه وارد کردن به حیثیت و آبروی ایشان. این گام‌های شیطانی است و خطوات شیطان است و دستور اکید آمد که تبعیت خطوات شیطان نکنید، چون شیطان شما را به فحشا و منکر می‌خواند. توضیح کامل دادیم از کجا وارد می‌شود. از توهم و وهم، وسوسه راهکار اوست. انسان‌ها رو به سوی فحشا و منکر می‌خواند. از قوه شهویه و قوه غضب آدمیان استفاده می‌کند بدین شیوه و تمام این خصوصیات گفته شد، دیگه تکرار سخن نمی‌کنم. و در انتها هم مطرح شد که اگر فضل و رحمت خداوند نمی‌بود نمی‌توانستید خودتون رو برون بکشید از چنین مسائلی، همگان گرفتار می‌شدید. اما عنایت الهی راهکار رو نشان داده است، می‌توانید خودتون رو تزکیه کنید بر اساس اصول و تعالیمی که حضرت باری تعالی توسط پیامبر بر شما مرحمت فرموده است. اما بعد از این ماجرا که شکل گرفت، آنچه مربوط به این آیه است که الان عرض میکنم، چنین روی کردی بود که جمعی از مسلمانان پس از این که این رفتار را از متولیان این اتهام نسبت به حریم پیامبر دیدند و گروهی از جامعه رو مشاهده کردند که همان گونه که قرآن بازگو فرمود موضع درستی نگرفتند، اینها هورا کشیدند، کف زدند، به نوعی استقبال کردند و تایید کردند، ولو اینکه مشارکت نداشتند اما موافقت داشتند در چنین ماجرایی. هنگامی که عده‌ای از مؤمنین مواجهه با چنین ماجرا کردند و این دستبندی ها رو و این گروه ها رو دیدند، اونگاه متوجه شدند خطابات الهی رو و اینکه چه جرم بزرگی مرتکب شدند این گروه که اتهام بر حریم پیامبر زدند، تصمیم بر این گرفتن که یه واکنش دیگری هم نشان بدن، یعنی بنا رو بر این گذاردن حال که گروهی وارد این ماجرای شوم شدند ولو همراهی و همپایی کردند، ما هم مقابله به مثل به این شیوه میکنیم که اینها رو در فشار اقتصادی و اجتماعی قرار میدیم، ولو اونها که طرفداری کردند، حمایت کردند، رکن کار نبودند، اما یه تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی و یه حصر اجتماعی برای این گروه جماعت ما قائل میشیم. ارتباطای تجاریمون رو با اینها قطع میکنیم، روابط خانوادگیمون رو با اینها به حد اقل کاهش میدیم، مراوده و محبت به اینها نمی کنیم و اینها رو در یه فشار و در یه زاویه ای از خلوت قرار میدهیم و همان گونه که عرض کردم اینها رو تحریمشون میکنیم. این تصمیم رو جمعی و گروهی از مسلمانان نسبت به کسانی که در این ماجرا دست داشتن یا موفقیت داشتن گرفتن. کار از این بالاتر، جمعی شاید از آیه این چنین استفاده میشه، نه تنها این تصمیم رو گرفتن بلکه برای اینکه خودشون رو متحد کنند بر این شدن که هم قسم و هم سوگند باشند، یعنی بنشینن حتی با هم قسم بخورن بر این کار که دیگه در حق چنین افرادی که این گستاخی رو کردند حداقل مراوده رو داشته باشن و اینا رو کاملا در فشار و در به نوعی محرومیت و محدودیت قرار بدن. آیاتی که می‌خوانیم دستورالعملی است که در این جهت وارد میشه. فوق‌العاده زیباست عزیزان، و چه جلوه‌هایی رو می‌بینید. حضرت باری تعالی متذکر می‌شود و برای همیشه به مسلمانان آموزش می‌دهد. من حسب معمول الفاظ رو بررسی می‌کنم، لابلای کلمات مطالب رو بازگو می‌کنیم خدمت بزرگواران. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، فرمود ولا یعتله، این یه نهی است، اعتلا نکنند دارندگان فضل و گستردگی و سعیم که چنین و چنان کنند. ولا یعتله همان گونه که اشاره کردم دو نکته از اون استفاده می شود. یکی این که ولا یعتله این فعلی است به معنای کوتاهی نکنند، یعنی الا یعلو به معنای قصر یقصرو، به معنای کوتاهی کردن، دست پس کشیدن، توجه جدی نکردن، التفات نکردن. منتها این فعل میره به باب افتعال، قلب و اقبال، قلب و تبدیل باب افعال در اون شکل میگیره، باب افتعال شکل میگیره، میشه ایتلا یعتلی، ایتلا ان بعد ولا یعتلی، فعلش از اینجا ساخته میشه به معنای کوتاهی کردن، دست پس کشیدن. نمونه این رو در خود قرآن هم در استعمالات میبینیم. گروهی از منافقان یا کفار رو خداوند مطرح میکنه، میگه اینها رو ساده نگیرید، اگر اینها دست به شما پیدا کنن مسلمون ها و بتونن مسلط به شما بشن، لا یعلونکم خبالا، هیچ کوتاهی نمی کنن در فساد و تباهی در حق شما. لا یعلونکم یعنی لا یقصرونکم. خب پس ولا یعتل کوتاهی نکنید، چرا؟ چون جمعی تصمیم کوتاهی داشتن، گروهی میخواستن دست پس بکشن و اون محبت خودشون رو ابراز نکنن، ارتباطاتشون رو قطع کنن، به حد اقل برسانن. فرمود نه، این کار رو نکنید. ولا یعتل معنای دومش رو هم بگم، اون جمع مطلب رو بازگو میکنیم. نکته دوم، استفاده دومی که از این میشه، ما یه واژه‌ای داریم که از واژگان قسم است، علیه، با همزه، الف همزه، لامیه یا آخر، علیه. این واژه معنای سوگند خوردن است، اما نه هر قسمی. علیه و علایا جمع اون، مثل سجیه و سجایا، نوع قسمی رو میگویند که ویژگی خاصی دارد. استعذار دارید گاهی انسان قسم میخورد و یک کاری رو به کارهای خودش تعهدی رو میافزاید، یعنی کار خودش رو سنگین تر میکند. گاهی شما قسم میخورید، میگید به دلیل این شرایطی که پیش آمده است و به دلیل این لطفی که خداوند به من کرده است، من سوگند میخورم به خداوند که نه تنها واجباتم رو، فرائضم رو اول وقت میخوانم، بلکه نوافل رو هم بر خودم لازم میکنم، من بعد متعهد میشم، سوگند میخورم که نافله صبح هم دو رکعت قبل از صبح میخوانم. این نوع قسمه. سوگند یاد میکنید که هر روز این مقدار انفاق میدهید در راه خداوند، انفاق میکنید. سوگند میخورید که هر روز دل شکستهی رو شادان کنید، صفحه ای از کلام الهی بخوانید. با این نوع قسم خوردن شما کار خودتون رو بیشتر میکنید. اما گاهی نوع قسم هاییست که انسان قسم میخورد که کاری رو انجام ندهد، یعنی محدود میکنه خودش رو. من قسم میخورم که این حرف رو دیگه نزنم، بر زبان جاری نکنم. سوگند میخورم که با فلان کس ارتباط برقرار نکنم، آمد و شد نکنم، چنین چیز رو نخورم، این کار رو انجام ندم. به قسمهایی که محدودیت می آورد و به نوعی انسان با این قسم یه چیزهایی رو نباید انجام بده و محدود میشه دایره فعلش، علیه میگویند. این نوع قسم ها این معنا رو دارد، یعنی این واژه رو اصلا برای اینجا به کار برده میشود. یه سنتی بود در جاهلیت که خدمت دوستان در جای خودش بحثش رو کردیم، که گاهی عرب جاهلی می آمد و این رفتار رو با همسر خودش انجام می داد. به نوعی با همسر خودش رفتار می کرد و این زن رو در یه فشاری قرار می داد، نه ارتباط آمیزشی با او برقرار می کرد و نه حقوق لازمه همسری اون رو پرداخت می کرد. یه سنتی داشتن به نام سنت ایلا. این سنت چنین چیزی بود که شدیداً قرآن با اون مقابله میکند، آیات ویژه میاد و این زن ستیزی و زن آزاری رو محدودش میکند، از میان بر میدارد. به این شیوه بود که مرد خودشو در یه محدودیت ارتباطی با زن قرار میداد، قسم میخورد به لات ولا عزا لا اقارب و که ولا اجامه و که، به لات و عزا قسم میخورم که من دست به تو نمیزنم در طول عمر، طول حیاتی. با همین جمله که میگفت زنش رو بر خودش حرام میکرد از جهت ارتباط، اما در این حال محرمیت و همسری باقی بود. این سنت ایلا بود، نوعی آزار زن بود، یه محدودیتی در ارتباط ایجاد میکرد. شرع مقدس اسلام این رو کفاره بر اون تعیین کرد، گفت این حرف باطله، بیهوده، هیچ اثری نداره و ممنوعیت اون رو اعلام کرد. میخوام عرض کنم که ایلا علیه، پس یعنی قسم خوردن، قسمی که دنبال اون محدودیت ایجاد میکنه. اینو در اشعار در عبارات زیاد داریم. آلی تو حب العراق دهر اطعمه، قسم میخورم که دیگه نان عراق نخورم، شاعر میگوید. او خودشو محدود میکنه دیگه، آلی تو. ولا یعتل، معنای دوم، این قسم رو نخورید یک مرتبه که ارتباطتون رو با اینها محدود کنید. پس دو معنا، ولا یعتل یک کوتاهی در حق این کسانی که چنین کاری رو انجام دادند نکنید، این تصمیمتون رو عمل نکنید، اینها رو به انزوا نکشانید. سوگند بر این کار هم نخورید که ارتباطتون رو با اینها محدود کنید. خب این تا اینجا من ادامه بحث، و قبل از این که بگم همین قسمت مهم سخن رو التفات بفرمایید عزیزان. گروهی دچار خطا شدند در میان جامعه اسلامی، اشتباهی رو مرتکب شدند. گروهی از مسلمانان میخواهند به نوع اینها رو طردشون کنن، یعنی اینها رو حذفشون کنن با یه تحریمی که در حق اینها عمل میکنن. خداوند موافقت با این کار ندارد، رخصت این کار رو به مؤمنین نمیدهد. چرا؟ اساساً به طور کلی در ادیان الهی، خصوصاً در شرع مقدس اسلام، ما مفهومی به نام طرد رو ادیان نمیپذیرند. یعنی اجازه نمیدن یک کسی رو به شکل کلی شما از جامعه و از پیکری اجتماع مسلمانی، اگر مسلمان است ولو اینکه زشتی در رفتار دارد، اجازه نمیدن این رو به شکل مطلق حذف کنید و به کناری بزنید. و به بیانی اگر روانتر عرض کنم نظرم بارکتون، مبنا در شرع مقدس اسلام و در تعالیم نورانی دین ما جذب است عزیزان. دفع و دافعه داریم اونجا که جاذبه لازم نباشد، و الا اصل اولی جذب است. در آیات دیگر قرآن میبینیم نسبت به انبیاء پیشین همین مثل مطرح میشه به بیانی، و ما انا به طارد الذین آمنو، من اهل طرد کسی نیستم، نمیخوام کسی رو طرد کنم مطلقا از خودم. ممکنه توبیخی، ندامتی چیزی باشد، اما اینکه کسی رو ببریم، قیچی کنیم، کاملا این رو حذفش کنیم، به شکل فیزیکی به کناری بگذاریم، ارتباط رو کاملا قطعا در یه محرومیتی قرار بدیم، این رو اسلام نمیپسندد. چرا مطلب بسیار زیربنایی است. همون گونه که عرض کردم، اصل جذب اساساً به طور کلی، جاذبه رو ما بیشتر در این دین میبینیم تا دافعه را. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر، به سبب این رحمتی که خدا به تو داده است، تو یه جاذبه ای داری، یه لینت و نرمشی داری که همگان رو به سوی خودت جذب میکنی، و اگر تو خشونت و درشتی در رفتار و سخن می داشتی، مسلماً مردمان از گرد تو پراکنده می شدند و اطراف تو رو نمی گرفتند. مبنای جذبی است عزیزان. طرد رو نمی پذیرند به دلیل این که مسلمانان، اگر اومدید شما الان این کسانی که خطا کردند به شکل کلی حذفشون کردید، می دانید یهودیان مدینه منتظرند تا یه بخشی از جامعه بتوانند اینها رو مقراض کنند، قیچی کنند، پس پیکر اسلام دورشون کنند. این فرصت خوبی است برای اونها. اونی که شما کاملا دفعش میکنید، ردش میکنید، خب نمیماند که بالاخره یه جایی میرود. دیگرانی منتظرند که اون رو جذبش کنند و به سوی خودشون بگیرند. لذا این کارو نکنید. ممکنه یه فشارهایی وارد میکنید، اما طرد کردن خوراک برای دیگران درست کردن است. این خیلی دستور عمیقی است که میبینیم در مسائل تربیتی و خانوادگی عین این وجود دارد. حالا گیرم که فرض بفرمایید یه فرزندی خطایی کرد، اشتباهاتی انجام داد، اگر والدینشون بنابر این داشته باشن که طرد کلی بکنن، اصلا به طور کلی این فرزند رو حذفش کنن، خب معلومه این کجا میرود. خب معلوم فردا ننگی برای این خانواده خواهد بود. مشکلات اون گریبان خانواده رو میگیرد. مسلم پدر و مادر پشیمان از رفتار خودشون میشن. اینجا باز جایی است که منطق اسلام میگوید طرد نکنید. توبیختون، عدم رضایتتون، خیلی از کارها که میتونید انجام بدید، اما به شکل مطلق طرد نکنید، جدا کنید و بیفکنید دور، بگید این دندان است و نخواستم کندم. نه، این منطق رو اسلام نمیپذیرد، ولو در مورد فرزند خاطی و خطاکاری که چنین رفتاری انجام داده است. عرض میکنم، تکرار میکنم، در جامعه مسلمانی این دستور است، یعنی در بین مسلمانان یه فرد رو از جامعه شما بیرون نیفکنید، چون این خوراک تبلیغی برای دیگران میشه، این میشه یه طعمه‌ای برای دشمنان اسلام، اون چیزهایی که در طول تاریخ دیده شده و مشاهده میشه. نکنه چنین کاری بکنید. یه وقتی به دوستان عرض میکردم که زمانی متداول بود که بالاخره حالا باهایی ها توی سیری در برهه‌ای از زمان، مثلا بین دهه فرض به 1120 به بعد، اینها یه کارهایی رو ایران انجام میدادن، رشد پیدا کرده بودن، دستگاه و حکومت هم زمینه براشون ایجاد میکرد و اینها پیشرفتهایی کرده بودن. و خب مسلمانان جریحه دار شده بودند و نوعا برخوردهایی داشتند و زمان اتهام زدن هم رسیده بود. خیلی از کسان رو اون زمان وقتی میخواستن متهمشون کنن میگفتن بابیست، پس یقین این سگ بیدین عملش قلابیست، پس بگیرید که اون هم بابیست. این رو نسیم شمال تو اشعارش انعکاسش رو داره. در مورد بعضی ها مرحوم آیت الله های کاشانی اینو به خواص و دوستان نزدیک توصیه جدی و اکید میکرد، گفت فلان کس رو بگید فاسقه، بگید آدم فاجریست، آدم بدکاریست، اما نگید بابیست. اینو طردش نکنید از اسلام. اگر طرد کردید، این یه خوراک تبلیغی برای اون جماعت میشه، برای دیگران میشه و اونگاه مشکلات بیشتر خواهد شد. طرد کردن به طور کلی منطق اسلام نیست. دیگه مگر کجا باشد، چه شرایط حاد سنگینی باشد که این حکم بیاد. فرمود مسلمانان، ولو اینکه اینها رفتارهای زشتی انجام دادند، اینها خطا مرتکب شدند، حمایت از گروه چنانی کردند، اما اینها رو نگذارید که طردشون کنید. حالا با همون مقداری که لازمه، اگر لازم است درشتی هایی انجام میدید، اما اینها رو جدای از پیکر اسلام نکنید و این تحریم و این تصمیمی که دارید در مورد اینها عمل نکنید. خب نکته بسیار نکته مهم تربیتی، اجتماعی، خانوادگی و جدی است. فبود ولا یعتله، اما اولل فضل منکم و سعه، بهانه میکنیم این الفاظ رو که بهتر آگر رو بکاویم. اونهایی که دارای فضلن، دست بازی دارن، کوتاهی در حق اینها نکنن. اگر قبلا به اینها کمک هایی میکردن، الان نبرند. اگر بخشی از زندگی اینها رو بر فرض اداره میکردن، به نوعی وابستگی داشتن، خیش و قومشون بودن، الان اینها رو در یه انزوای قرار ندهند. بعد اینها مجبور میشن کاستی هاشون رو از جای دیگری جبران کنن و اونگاه این آفت سنگین تری برای اسلام پیش می آورد. تعبیر اولو الفضل است، یعنی دارندگان فضل، فزونی و زیادی، اون که زیاد دارد، اولو الفضل. خب دارنده فضل با توجه به این که انیو اتو اول القربا ایتا است میشه فضل مالی اینجا بیشتر، یعنی کسی که دارای موقعیت مالی بهتری است فزونتر دارد. خب این نکته مهمی است که عرض کنم همینجا خدمت دوستان عزیز که به طور کلی در منطقه اسلام ما میتوانیم اول الفضل داشته باشیم، یعنی انسان‌هایی باشند که از جهت موقعیت اقتصادی از دیگران در جامعه بهره‌مندی بیشتری داشته باشند، فرصت و موقعیت اقتصادی بهتری داشته باشند. آیا ما چنین چیزی رو اسلام دوست می‌دارد، می‌پسندد؟ یا نگاه اسلام اینه که همه آحاد جامعه مساوات مالی داشته باشند، یه بهره‌برداری مالی برابری با هم داشته باشند؟ آیا منطق اینه، آن است؟ تو بعض از برها و دورانهای عرض به خدمتون دهه 50 به بعد میلادی که تحولات جهانی پیش گرفته بود، خب عده‌ای از مسلمانان با پاری از نظامهای اقتصادی که آشنا شده بودن انعکاس اون رو تو نوشته هاشون میبینیم و میخوانیم. پاری از صاحبان قلم، یه تفکراتی که اون روز در عرف دنیای اون روز به اون تفکرات چپ میگفتند، تمایلات سوسیالیستی و مارکسیستی گاه در نوشته های پاره‌ای از صاحب قلبان مسلمان دیده می شد و در ابعاد اقتصادی انعکاس اون دیده می شه. اگر نگاهی به کتاب های اون دهه ها بکنید این نوشته ها دیده می شه. آیا همین رنگ و بو در تفکرات اقتصادی اسلام وجود دارد؟ مبنا در اسلام مساوات اقتصادی است؟ ابدا، ما چنین چیزی رو در اسلام نداریم. یعنی این که در اسلام منطق این باشد که همه آحاد جامعه باید یه حد از فرصت و موقعیت اقتصادی داشته باشن، ما چنین چیزی رو در اسلام نمیپذیریم، قرآن نمیپذیرد. منطق اقتصادی اسلام این نیست، نه در حوزه اقتصاد فراتر از آن. برای اینکه ذهن دوستان کاملا روشن باشه زیربنایی عرض میکنم این نکته جدی و مهم رو. معذران بارکتون، التفات بفرمایید. تمام انسان‌ها از منظر این کتاب مستطاب و خالقون در پیشگاه قانون یکسانند، یعنی ما مساوات اجتماعی در برابر قانون داریم، همه انسان‌ها مساویان در قبال قانون، هیچ تفاوتی بین پیامبر و امت او، امام و مردمان او نمی‌کند. تمام انسان‌ها در پیشگاه قانون یکسان، به یه مقدار باید پاسخگو باشند، هیچ تفاوتی در این جهت دیده نمی‌شود. اینجا جایی است که اسلام حکم به مساوات می‌کند، همگان به یک مقدار نسبت به جرائمشون، نسبت به حقوق اجتماعیشون در قبال قانون و حقوق قانونی خودشون مطالبه میتوانند بکنند و مسئولند. جرمشون، جریمهشون، سزاشون، کیفرشون یکسان است، هیچ تفاوتی نمی کند، نه سیاه نه سفید، نه شرقی نه غربی، نه غنی نه فقیر. اما از جهت مواهب و بهره‌مندی انسان‌ها از موقعیت‌های اجتماعی و نعمت‌های الهی هم انسان‌ها مساوات دارند؟ نه. آنی را که خداوند در قرآن مبنا در اسلام قرار می‌دهد مساوات نیست، عدالت است. بر اساس عدل انسان‌ها از موهبت‌های الهی بهره می‌برند. اگر مساوات باشد، با همان شعاری باشد که ما در نظام بلشویکی و در نظام عرض به خدمتون شوروی فرو ریخته داشتیم، یعنی باید بگویم تمام انسان‌ها، همه افراد حزب کمونیست باید در یه حد مشخصی بهره اقتصادی داشته باشند، این جیره خاصشون باشه، این مسکنشون باشه، این خصوصیاتشون برابر، ولو اینکه دروغ می‌گفتند. آیا رهبران حزب کمونیست در همان زمان قوقای اونچنانی شلوغی بازارشون و گرمی بازارشون مانند بقیه و سربازان ارتش سرخ بهره‌مند بودند؟ آیا به یه مقدار اینها استفاده میکردن از مواهب؟ ماشین سواری دوتاییشون یکی بود؟ خانه مسکونی دوتاییشون به یه مقدار و یه متراژ بود؟ ابدا این نبود، دروغ بزرگی بود این، هرگز اونها این کارو نکردن. بالاخره اون به نوعی یک جماعت و گروهی رو سربند میکردن. اما آیا واقعا چنین چیزی رو ما عرض به خدمتون اگر اجرا کنیم و بگیم همگان یه حد مشترک مالی دارن تو جامعه و بس، نباید کسی بیش از این داشته باشد، چنین و چنان، اسم این میشه مساوات، اما این مساوات عدالت نیست. منطق اسلام میگه عدالت. در اسلام خداوند سبحان میگوید همان گونه که انسانها تفاوت و تفاضل فیزیکی و طبیعی و تکوینی دارند، یعنی شما همان گونه که تفاوت رو در بیان شکل و شمایل انسان ها میبینید، همان گونه که تفاوت رو بین استعدادها میبینید، همان گونه که تفاوت رو بین افراد یک خانواده و خواهر و برادر میبینید، این تفاوت های فطری و طبیعی در نظام های اجتماعی هم تسری پیدا میکنند. مبنا رو باید بر عدالت بگذارید. گاهی مثال میزنم من این رو، برای اینکه خوب مفهوم سخن روشن باشد. این که بالاخره بنده معلم اگر اومد پایان ترم داره نزدیک میشه، امتحان پایان ترم رو گرفتیم و به همه این دانشجویان عزیز یکی نمره 18 دادیم، یعنی یک مساوات رو بین 40 دانشجوی این ترم من عمل کردم، به همه یک نمره برابر دادم. الان من چیکار کردم؟ به مساوات عمل کردم. میپسندید شما این رو؟ نمیپسندید. اما اگر من اومدم به مقدار ارزیابی توانمندی علمی اینها، یک کسی 17 گرفت، کسی 16 گرفت، کسی 20 گرفت، کسی 9 گرفت، کسی 8 گرفت، خدای ناکرده اگر چه این اتفاقی افتاد، این چیه؟ این عدالته. بر اساس داشته های عادلانه شون اینها نمره شون رو گرفتن. حالا اگر همه این بچه های کلاس به یه مقدار کار کرده بودن و استعداد داشتن، همه شون در یه حد نمره گرفتن، ممکنه اینجا عدالت و مساوات با هم چی باشه؟ جمع بشه. اما مبنا عدالت هست نه مساوات. حدیث از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی لا یزال الناس بخیر ما تفاوت و فعز استبا و هلکو. در جامعه اگر تفاوت ها وجود داشته باشه مردم به خیر میرسن. اگر بخواید همه چی رو مساوی کنید جامعه هلاک میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مبنای شما این باشه که در جامعه بهره‌مندی انسان ها بر اساس مساوات باشه، اون کسی که میاد تمام عمرش رو به تحقیقات علمی میگذراند، جوانیش رو میگذروند در این نمیدانم کتابخانه، در این مرکز علمی، در این پژوهشکده، در این لابراتوار تمام عمرش رو میگذره و وقت میکنه و صرف میکنه به پای علم، به یا رتبه ها و مقامات علمی در هر حوزه دانشی که سعی میکند میرسد. یا کسی هم لذت جوانیش رو برده است و صفاشو کرده است، تفریحشو کرده است، این سونسوشو زده است و لذت خودش رو برده است. حالا میگید این دوتا در یه حد در جامعه موقعیت اجتماعی داشته باشن، موقعیت اقتصادی داشته باشن، با حقوق مساوی داشته باشن. فردا این جامعه کجا محقق تربیت میکند؟ این جامعه فردا کجا خواجه نصیر الدین طوسی تربیت میکند؟ مسلمه که تو این جامعه شما هلاکت رو میبینید، نقصان علم رو میبینید. یه وقتی عرض میکردم اون مرد بزرگ وقتی که خاطرات خودش رو تعریف میکرد، اشاره کرد وقتی اومدیم بالاخره رفتیم دنبال کار و نان، وارد اتاق اون وزیر وقت شدیم و که بالاخره از خیش قوم ما بود، از ولایت اومده بودیم، گفتیم فلانی ما مدرکمون رو گرفتیم، دیپلممون رو گرفتیم، اون زمان قربی هم داشته از دیپلم بالاخره، و اومدیم که در این وزارتخانه یک معاونتی چیزی به ما بدی مثلا فرض بفرمایید. اما وقتی وارد شدم دیدم آقای وزیر زانو زده است مقابل یه پیرمرد جنده پوشی، که این پیرمرد هر چی میگه آقای وزیر سرش تکان میداد، میگه بله حضرت استاد، بله حضرت استاد. مات موندم، نگاه کردم دیدم تمام شد. این پیرمرد از پله‌های وزارتخانه رفت با این آقای وزیر دنبالش رفت و این سوار ماشین شد. جناب وزیر در رو بست اومد بالا، بعد رو کرد من گفت چه کار داری، برای چی اومدی؟ گفتم آمده بودم که از تو نانی طلب کنم و شغلی بگیرم، اما صحنه‌ای دیدم که نه دیگه نمیخوام. فهمیدم باید برم به جایی برسم که تو مقابل من زانو بزنی و بگویی بله حضرت استاد، و رفت و این کارو کرد. اون مرد خدای او را رحمت کناد. وقتی در جامعه علم و عالم جایگاه خودش رو داشته باشه، خب این جامعه عالم پرور میشه. وقتی در این جامعه اون جایگاه علم خدمتگزاران اجتماعی در تمام حوزه های مختلف پاس داشته شد، این جامعه نخبه پرور میشه. اما اگر نشد که نه، ما که نمیتونیم مساوات تو این مسائل قائل باشیم، بگیم آقا تو 40 سال زحمت علمی کشیدی با اون دوست محترم که یه حقوق یعنی در قبال قانون با همین استاد برابره، اما از بهره‌مندی اجتماعی نمیتونیم که مثل هم به اینها یکسان بدیم، بگیم آقای دربان محترم دانشکده شما هم مانند ایشان باید بهره ببرید، مانند این فول پروفسور شما هم باید در یه حد امتیاز بگیری. خب کی میره پروفسور بشه فردا همه میرن دربان میشن؟ نمیشه که بر اساس این شیوه. بلکه مبنا چیست؟ عدالت. عدالت عدالت. در حوزه اقتصاد عدالت، در مسائل فرهنگی عدالت، در مسائل سیاسی عدالت. وقتی مبنا عدالت میشه در جامعه، این جامعه رشد میکند، شخصیت تحویل میدهد، انسان ها امیدوار به تلاششون و زحمتشون میشن، و الا که نمیشه. لذا مبنا در شرع مقدس اسلام مساوات نیست. ما در اسلام برادری داریم، اما برابری به معنای این که همه هر کی هستن یه حد باید تو جامعه داشته باشن نه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا اونها که میدانند با اونها که نمیدانند مساوی اند؟ خیر. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. آن اونها که خوابیدن و اونها که دویدن یکسانند؟ نه والله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیا اونهایی که تقوا داشتن و نداشتن یکسانن؟ ام نجعل المتقین کالفجار. قرآن میگه آیا متقی رو با فاجر میخوان یکی قرار بدید؟ نه، هر کدامشون یه جایگاه دارن، یه موقعیت دارن. و خب بالاخره عرض کردم جامعه وقتی این باها رو قرار میده، ارزش ها در جامعه رشد پیدا میکنه. اما اگر باها رو قرار نداد، این ارزش و این موقعیت انسان ها در اجتماع رسمیت پیدا نکرد، خسارت اون رو خود جامعه میبینن. خب بزرگی در این دیار داریم که حقیقتا بارها بنده عرض کردم علوم اسلامی مدیون اون بزرگوار است. یعنی اگر شما فقه رو میبینید در دانش های اسلامی، علم اصول رو میبینیم که دو تا رکن اصلی اجتهادند، اگر تفسیر رو میبینیم به معنای امروزینی که خدمت عزیزان گوینده در حال گفتن است، اگر شما علم رجال رو میبینید که مبنای شناخت روایات و شناخت اصول روایی ما و علم درایه رو میبینیم که اساس مبنای حدیث شناسی ماست، اگر نباشه ما نمیتونیم ارتباط درست با احادیث برقرار کنیم. این چهار علمی که رکن علومشی به اصطلاح حوزوی رو تشکیل میدهد و دانش‌های اسلامی رو، تمام اینها مدیون این بزرگ دیار خراسان شیخ طائفه الحقه امام بفرمایید ابو جعفر طوسی، شیخ طوسی بزرگوار است، واقعا مدیون این مرده و اون بود که اینها رو مبوب کرد، منظم کرد، شکل داد. شیخ به کلاس درس استاد می رفت، در کلاس درس استاد شهریه می داد استاد برای اینکه اینها اداره کنن، فقط درس بخونن، بهشون حقوق می داد، یه حقوق چیزی به تعبیر ما به خورنمیری که اینها اداره باشن و به کار دیگر نپردازن و تمام همتشون رو به درس مصروف کنن. 4 درهم سید مرتضی اون مرد بزرگ الهی به شاگردان شهریه میداد، اما به یه شاگردش 12 درهم میداد، به یکی 8 درهم، به بقیه 4 درهم. اونی که 12 درهم میگرفت شد شیخ طوسی، اونی که 8 درهم میگرفت شد قاضی ابن براج، از بزرگان عالم فقاهت. بقیه شاگردان هم 4 درهم میگرفته. یعنی اون استاد تشخیص داد نمیتونه اینجا مساوات باشه، اینجا جای چیه؟ جای عدالته، باید عدالت رعایت بشه. اگر در جامعه عدالت اقتصادی بود، رشد اقتصادی، عدالت فرهنگی، رشد فرهنگی، عدالت سیاسی، توسعه سیاسی. این کاملا شعار اسلام اینه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اصل اول دعوت، دعوت به عدل است. حالا بعد احسان در مواردی است که ما چاشنی عدالت میکنیم. پس بنابراین ما اولوالفضل داریم، اگر کسی بله در کنار این نکته، قانون جدی که همیشه اشاره کرده ایم در شرع مقدس اسلام، حالا ما بفهمیم نفهمیم، عمل کنیم نکنیم، اون قصه و مشکل چیز دیگری است. عزیزان در شرع مقدس اسلام دست ما رو باز میگذارن برای توسعه، برای توانمندی و فضل اقتصادی، اما قانون از کجا آورده اید و چگونه هزینه میکنید در جای خودش وجود داره. من اینیست برای توانمندی اقتصادی، اما از کجا آمده است؟ نه از هر جایی، نه از هر مسیری، نه از هر طریقی و به هر قیمتی. با اونگاه بعد شیوه هزینه کردنش هم اونطور نیست که مال خودم میخوام به دیوار بکوبم، نه، اینم اسلام اجازه نمیده. باز هزینه کردن هم چهارچوب خودش رو دارد و آداب عاقلانه اقتصادی خودش رو طلب میکنند. فرمود اونها که اولو الفضلند، توانمندی دارن، کوتاهی نکنند. و سعه، و اونهایی که سعه دارن. خیلی جالبه ببینید، گاهی این انسانهای دارندگی دارن، توانمندی دارن، اما امکان استفاده از توانشون رو ندارن. داریم این چنین چیزی؟ بله. انسانهایی هستن که موقعیت اقتصادی دارن، اما ثروتهای اینها بایکوت است، اینها ثروتشون حبسه، نمیتونن استفاده کنن. کسی است هنوز اموالی داره اما احساس ورشکستگی میکند، این میشه مفلس. کسی که مفلس است در اسلام حق تصرف در سرمایه‌اش رو نداره، همون مقدار مالی که داره نمیتونه دست بزنه. اینها باید بیاد به اصطلاح شکات بیان، صاحبان حق بیان و به شکل خاصی توزیع و تقسیم بشه. حق تصرف در مالش نداره، نمیتونه سند امضا کنه، دارد اما دستش بسته است. یتیم، اگر یتیمی بسیار ثروت زیادی دارد اما حق استفاده از مالش رو نداره. مجنون، یه انسانی است، این عاقلی بود، حالا بالاخره دچار جنون شد دیگه، بالاخره گفت نمیشه اما شد، و حالا این حق استفاده از اموالش رو دارد، ندارد، سعه نداره، دستش باز نیست. مقما علیه، یه انسانی است به کما رفته است، خب طبعا دیگه این حق تصرف نداره دیگه، طبیعی است دیگه. اینها رو میگن محجور در اسلام. شش گروه هن که اینها مال دارن اما حق تصرف ندارن، سعه ندارن. پس اونهایی که دارند و امکان استفاده هم دارند، البته این جای گله هست، بعضی ها دارند امکان استفاده ظاهری دارند اما امکان استفاده باطنی ندارند، اینها دلشون میخواد اما دستشون باز نمیشه. بین دستشون و دلشون، زبانشون و دستشون اختلاف هست. یعنی همان میشود که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اهلی نیستن که دستشون رو باز کنن، بخل دارن، خست دارن، شه دارن به تعبیر قرآن. فرمود اونها که موقعیتی دارن و دست بازی دارن، کوتاهی نکنن که چی؟ انیو اتو بپردازند. ببینید دستور کلیست عزیزان، چه برای اون صحنه، چه برای صحنه های مشابه، چه برای تمام روزگاران زندگی مسلمانی. اونها که کوتاهی کردند و اشتباهاتی رو مرتکب شدن، نگذارید اینها در محاصره اقتصادی قرار بگیرن، چه رسد به اونها که افراد پاکیزه جامعه هستند، چه به اون کسانی که چنین رفتاری رو انجام ندادند. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در بیش بی نبارا، جای اون است که دستت رو باز کنی. انیو اتو اول القربا، اینها بپردازند. به کی بدن؟ اول القربا. خیلی زیباست این نکته. ببینید در اسلام انفاق و کمک دیگران آدابی دارد. بارها شنیده اید یسالون که ماذا ینفقون، سوال میکنن آها اینقدر ما رو توصیه به انفاق میکنی، یا رسول الله از خدا بپرس که ما چی انفاق کنیم، نقدی بدیم بهتره، جنسی بدیم، پوند بدیم، دلار بدیم، ریال بدیم، تومان بدیم، چی بدیم، آیا نمی خوراکی بدیم، پوشاک بدیم، چه چیزی رو انفاق کنیم. پیامبر جوابشون رو بگو، قول ما انفقتم، هیچ فرق نمیکنه چی بدید، هر چی دلتون میخواد بدید، اما آنی که مهم است اینه به کی بدید. اولویت های مصرف رو بشناسید. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. شما بدید، هر چی میخواید بدید، هر خیری که میخواید عمل کنید، اما بدونید که باید رعایت کنید اصول. در اسلام انفاق الاقرب و فلاقرب، برادران و خواهران بزرگوار. یعنی اگر حضرت عالی تصمیم انفاق دارید، حق اول انفاق پدر و مادر شماست، بعد از نیازهای خودتون، به تعبیر خانواده خودتون. اگر پدر و مادر نیاز دارند یا کسری دارند، اونها اولویت اولا فللوالدین، بعد میاد گروه بعدی، اقربین، برادر، خواهر، نزدیکان دیگر. دایره رو توسعه بدید، بزرگترش کنید و وسیع‌ترش کنید. یعنی ابتداءً الاقرب و فالاقرب، الاهم و فالاهم به تعبیری، باید این دائره رو از نمیتونید شما دستتون رو دراز کنید اون سو، حال که نزدیکان خودتون از گرسنگی دارن میمیرن، این نمیشه، اینو اسلام نمیپذیره. بلکه میگوید اولویت ها رو رعایت کنید. حالا گاهی موارد استثنایی است، به تعبیر ما ایمرجنسی است، اورژانسی است، اون چیز دیگری است. فرمود ان یؤتوا اولی القربا، ابتداعا به اولی القربا. اولی قربا یعنی صاحبان قرابت، اولی القربا قربا یعنی چی؟ یعنی خیشاوندی، یعنی نزدیکی. ما یه کلمه قربا داریم که به تمام اقوام ما قربا گفته می شود، اما یه نزدیکتر داریم که ارحام، اولی الارحام گفته میشه. به خیشاوندی که شما در ایجاد اون نقش ندارید رحم گفته میشه، به خیشاوندی که شما نقش دارید و ندارید قربا گفته میشه. یعنی حضرت عالی به دنیا آمدید، دو تا برادر، سه تا خواهر، یک عمو، چهار تا عمه، اینا میشن چی؟ رحم شما، اول الارحام. اما بعد انشاءالله برو بالایی پیدا کردید و همسر اختیار کردید، شوهر کردید، حالا اقوام شوهر اقوام زن میشن چی؟ میشن اقربا شما. در کنار اون، یعنی اون ارتباط سببی، ارتباط نسبی، اولی ها نسبی، اینها سببی، هر دو روی هم میشن اقربا. اون گروه اول میشن ارهام. اینجا فرمود اول القربا، همه این خیشاوندا بدید به این خیشاوندا اول القربا. اینجا یک سوالی گاه پیش میاد، بد نیست، تنوع هم هست، میزان قربا چیه؟ یعنی شما چه کسی رو خیش قوم میتونید بگید؟ گاهی این قدیمی ها میشستن، این مشهدی های خوب، این پین زن ها، این ثابت میکردن که با تمام اهل مشهد خیش قومند، راستن میگفتن. بعد خودشان میگفتن از بام عدس به بام نخود، چیزی هم میگفتن، مثلا فرض را ثابت میکردن که مثلا این پسر عمه دختر دایی نوه عمه عروس خاله فلانی کیه کیه، بعد یک ماتریکس ریاضی در میومد که ما متعجبانه میماندیم. به اینا خودشون بلد بودن ته قضیه رو در بیارن. اگر به اون معنا نگاه کنید، الان همه ما با هم چیم؟ خیش قومیم. برید بالاتر، اهل مشهد که نه، تمام مردم ایران با هم خیش قومند. برید بالاتر، تمام مردم قاره آسیا با هم خیش قومند. برید بالاتر، تمام پنج قاره با هم خیش قومیم. چرا؟ چون الناس من جهت التمثال اکفاء ابوهم آدم و الام حواء، چون هممون بچه های یک پدر مادریم. یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، هممون از آدم و حوایی، پس هممون خیش قومیم. نه، خیشی و قرابت تا یه حدیه، یعنی به یه حدی میرسه که دیگه عرف این رو خیش و قوم نمیداند، اونقدر واسطه خورده که دیگه هی کاهش پیدا کرده، تا اون جایی که عرف این رو خیش و قوم میدوند. فرمودن یعطو اول القربا، گروه دومی که مشمول لطف قرار بدهید و کوتاهی در حق اینها نکنید، و المساکین. مساکین همیشه گفتیم خدمت دوستان، مسکین و فقیر یه فرقی دارن با هم. اونه که مسکین کسی است که مسکنت دارد، یعنی زمینگیر شده، زمینگیر شده دیگه اصلا توان کار نداره. فقیر اون کسی است که نه ممکنه توان کار داشته باشه، اما چه بکند، دیگه الان شرایط مساعد نیست، تهی دست است. پس مسکین زمینگیر شده یه، و خب بالاخره این تعهد اجتماعی است عزیزان، یک کسی که در جامعه، حالا این نهادهای اجتماعی، روشهای اجتماعی در همه دنیا متداول، الان اینا پیش بینی شده است در شرع مقدس اسلام، یک کسی توانش رو مصروف کرده تو این جامعه، تلاشش رو کرده، اما الان دیگه زمین گیر شده دیگه. خب این وظیفه جامعه است که زندگیش رو اداره کنن، وظیفه جامعه است که این رو کمکش کنند، حالا به اشکال مختلف. فرمود والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، فقط دستتون رو پس نکشید نسبت به مهاجرین در راه خدا، کوتاهی نکنید و نسبت به اونها هم انیعتو، ایتا کنید و کمک کنید، هر کاری میتونید کوتاهی نکنید. کلمه مهاجرین سه معنا میتواند داشته باشه، یعنی ما سه معنای مهاجر داریم. معنای اول مهاجر در اسلام همان بوده است که از مکه به مدینه حرکت میکرد، بعد از اینکه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اومدن دو هجرت کردن، وارد مدینه شدن، دیگه حالا مسلمانان موقعیت اقتصادی و اجتماعی خودشون رو در مکه فرو می‌گذاردن، می‌اومدن به طرف به عشق پیامبر به مدینه. حق نداشتن هیچی از مالشون بیارن، اگر کسی می‌خواست از مکه بیرون بیاد بود همه چیشو می‌گذاشت می‌اومد بیرون، لذا کار بزرگی بود هجرت، با تمام اعتبارات مکیشو می‌گذاشت می‌اومد به طرف مدینه. به همین خاطر مفهوم هجرت تا فتح مکه، یعنی 8 سال، از بالاترین مفاهیم بود، در حدی که پیامبر ارث رو بر اساس هجرت بین مسلمانان تقسیم میکردن. یعنی اگر یک کسی فرزندانش هجرت میکردن، از پدر ارث میبردن، از مادر ارث میبردن، اگر هجرت نمیکردن از مکه به مدینه بهشون ارث تعلق نمیگرفت. اصلا مبنای ارث شد حتی مهاجرت. خب این کار سنگینی بود و موجب شکل گرفتن رونق اسلام و در مدینه و اون پایه های اسلام رو همراه پیامبر مهاجرین در کنار انصار تقویت کردن. این که روشنه. اما بعد از این که مکه فتح شد دیگه این هجرت معنا نداشت، چون دیگه اونجا آمده شد راحت بود و هجرت معنا نداشت دیگه. لذا گفتن لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگه هجرت معنی نداره. این معنای اول هجرت. 8 سال مهاجرین گروه مهمی بودن. معنای دوم هجرت معنای کلی است، همان که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. الله اکبر، عجیب این آیه در قرآن. هر کسی که از شهر و دیار خودش جدا می شود، می گذارد تعلقات خودش رو در شهر و دیارش برای رضای خدا، برای حرکت به سوی خدا و پیامبر، برای گریز از عصیان و معصیت، برای رسیدن به طاعت حرکت می کند و هجرت می کند، برای رسیدن به علم و معنویت از شهر و علاقه و دیار خودش و کیش قومش می کند و در راه خدا حرکت می کند. اگر در میان راه جان دهد فقط وقع اجره علی الله، فقط خداست که می تواند اجر چنین کسی رو بدهد و مزد این صرفاً بر خداست. این مفهوم بلند هجرتی که تا الان وجود داره. اما این هجرت این نیست که شما بگید حالا ما اموراتمون تو مشهد نمیگذاره میریم تهران زندگی میکنیم، تهران نمیگذاره میریم فلان شهر فلان کشور دیگه زندگی میکنیم. اینو نمیگیم مهاجرت، ایمیگریشن نیست، این هجرت این نیست معناش، بلکه مراد از هجرت اون هجرتی که میگد و من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله، یعنی هجرتی که به انگیزه چین باشه، به انگیزه حفظ دین و تقویت دین، این میشه مهاجر. این معنای دوم هجرت است. الان هم معنی داره این، الان هم اگر کسی چنین کاری بکنه میشه مهاجر. اینم مهاجر است، اینم پرستوی مهاجر است. معنای سومی که هجرت داره هجرت فیزیکی نیست. معنای سوم هجرت همان است که المهاجر و من هجر عن السیاد و المجاهد و من جاهد نفسه. هجرت درونی است عزیزان، قبل از آن که هجرت بیرونی باشد. اصلا خود کلمه هجرت یعنی چی؟ یعنی فاصله گرفتن، فاصله گرفتن از گناه، از عصیان و از تمرد الهی. اونی که جان و وجودش رو پاک می کند از زشتی ها و سیئات و به طرف خوبی ها حرکت می کنه، این مهاجر در حقیقت. این اول مهاجره، این اول مهاجر است. شاید این همان معنایی است که در خطبه 57 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین می فرماید، گفتم خدمت دوستان عزیز وقتی که می فرماید که بدونید به زودی بعد از من یه مردی میاد بر شما حاکم می شد، رحب البلعوم، شکم پاره، شکم پرور، زیاد خواه. این فرد شما را وادار می کند که به من علی ناسزا بگید. خطبه 57 نهج البلاغه معاویه را می گوید حضرت. اما اگر معاویه شما را وادار کرد به ناسزا، فسبونی، به من ناسزا بگید، جونتون و خونتون را حفظ کنید، من می خرم جان شما را به قیمت ناسزا گفتن به خودم. اما سب فسبونی، نگران نباشید، این برای من زکاته، رشد، برای شما هم نجات خونتون و جانتون. اما اگر معاویه به این بسنده نکرد و بعد از این شما را خواست که از من براعت بجویید، نه فقط سب کنید، بیزاری از من بجویید، اما البراعه فلا تتبرعوا عنی، اینو من بهتون توصیه نمی کنم، این کار را نکنید. چرا؟ لعنی بلدت علی الفطره و سبقت علی الایمان و الهجره، چون وجود من بر مبنای فطرت توحیدی است. بیزاری از من یعنی بیزاری از نعوذ بالله خدا، و چون من سبقت دارم در ایمان و هجرت، من سابق الایمان و الهجره هستم، من در محضر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اولین مؤمن و اولین مهاجرم. خب سبقت در ایمان درست، بعد میگن سبقت در هجرت. شاید امیرالمؤمنین اول مهاجر نبوده، شاید دیگران زودتر اومدن، همراه پیامبر به مدینه. بعد اینجا میگن مراد اون هجرت‌های صغیر و کوچک قبل از هجرت مکه است. شارح معتزلی و بعض از شراح نهج البلاغه میگن نه، مراد این هجرته، مراد هجرت درونی است، یعنی اون کسی که از زشتی‌ها در درونش هجرت کرده است و فاصله گرفته است. فرمود کوتاهی نکنید، اونهایی که میتونید دستتون میرسد، در مورد خیشاوندان، مساکین، مهاجرین فی سبیل الله. خب حالا ببینید، یه گروهی خطا و اشتباه کردن در جامعه یا به جناب عالی خطا و اشتباه کردن، یه کسی در حق حضرت عالی در حق ما خطا و اشتباه کرد. قرآن فرمود شما انتقام نگیرید، کوتاهی نکنید، اگر میتوانید اینها رو طردشون نکنید. حالا بالاخره کسی جرمی دارد، جریمهش رو میبیند، حسابیست، قانونیست، کتابیست، اون بحثی نداریم، اما شما انتقام اینطوری نگیرید. فرمود ولیعفو، همیشه گفتیم عزیزان ببینید ما یه قصاص داریم یه انتقام داریم. انتقام رفتار شخصیست، قصاص رفتار قانونیست. مبنا در اسلام قصاص است نه انتقام. اسلام انتقام پرور نیست، قصاص رو توصیه می کند. فرمود ولیعفو، بیایید به اینها فرصت دوباره بدید، بیایید عف کنید اینها رو. عف یعنی چی؟ یعنی محو الاثر، به تعبیر امروزی یعنی منع پیگرد قانونی. ولیعفو، بیایید عف کنید. صبح توفیق بود همینجا خدمت دوستان. اذا جاء نصر الله والفتح رو گفتیم، در جزء 30 رسیده بودیم به این سوره دیگه، این پایان‌های قسمت‌های پایانی قرآن این سوره رو بازگو می‌کردیم و اون دستور زیبای عفو عمومی رسول خدا، تاریخ رو می‌خوندیم، بازگو می‌کردیم محضر مبارک دوستان عزیز، اون زیبایی‌های شگفت اون روز فتح مکه رو. فرمود ولیعفو، عفو کنید، به اینها فرصت بدید دوباره، انتقام از اینها بنا نیست بگیرید. ولی عفو، اما خداوند میداند حال روز بندگانش رو. ما عفو میکنیم یک دیگر را، اما در دلمون نگاه میداریم. گاه سینه ها آکنده از بدخواهی میشود، ولو اینکه فاقلا در رفتار کنترل میکنیم، یعنی میگیم تو را عفو کردم، انتقام نمیگیرم ازت. اما این کسی که به نوعی با ما رفتار زشتی انجام داده، بی حرمتی به ما کرده است، ما اینو میگیم تو رو برای رضای خدا بخشیدمت، عفوت کردم، اما فردا که اون رو میبینیم در کوچه و خیابان چه میکنیم؟ اگر در جمع خانوادگی اون رو ببینیم چه میکنیم؟ جهت فیزیکی اون رو جوری قرار میدیم که هرگز صورتمون در این دو ساعتی که در این مجلس نشستیم به اون نیفتد. چرا؟ چون در سینه رگه‌های کینه وجود دارد. تونستیم زبان رو کنترل کنیم اما دل نه. فرمود ولیعفو، ولیصفحو، این آب رو لیوان رو چپه میکنید، هیچی نمیمانه تو لیوان. میگن صفح الماء، ولیعفو ولیصفحو، عفو کنید، اما این عفوتون چی باشه؟ با صف، از دلتون هم بیرون بریزید. ولی عفو این خصال اخلاقی است، یه دستور اخلاقی است، اما ولی اصفهو طبق اون چه همیشه اشاره میکنیم چیه؟ مکارم اخلاق است. این دل رو پاک کن. اگر این دل رو از کینه دیگران زدودید، اونگاه مطلع الانوار میشه، اونگاه تابش میشه به این دل، اونگاه خداوند بر این جان و سینه بی کینه الطاف خودش رو حواله میکند و زمینه رشدش مهیا میشه. وقتی این دل پاک میشه و عاری میشه از حال هوا و خیال سوء به دیگران و کینه به دیگران و بدخواهی دیگران. فرمود ولیعفو ولیصفحو، نه تنها عفو بلکه صفح. خب حالا برای ایجاد تشویق آخر آیه شریفه الا تحبون ان یغفر الله لکم، اینی که شما میگیم عفو کنید صفح کنید، آیا شما الا حرف تنبیه و تحذیر و تشویق، آیا دوست ندارید که خدا شما را مشمول عفوش قرار بده؟ میگیم بله بله بله. پس چی؟ پس ولی عفو. یعنی یکی از راه‌های رسیدن به عفو خدا چیست؟ عفو دیگران است. خدایی عمل کنید تا خدا با شما خدایی کند. شما عفو کنید تا مورد عفو قرار بگیرید. صفر کنید تا خداوند لطفش رو بر شما جاری کند. اون جمله زیبای امیرالمؤمنین ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. شما به اونهایی که رو زمینند یعنی به بندگان خدا لطف و رحمت کنید تا خدای آسمان و زمین بر شما لطف و رحمت کنه. عزیزان بزرگواران، از یه خانواده، وقتی افراد یه خانواده به هم با ملاطفت و محبت رحمت می کنند، نه با انتقام و درشتی به خشونت، شک نکنید کل خانواده مشمول لطف خدا می شه. وقتی افراد جامعه با مهرورزی و وداد با هم رفتار میکنن، کل جامعه مشمول لطف خدا میشه. اما از اون روزی که خود مردم به هم رحم نکنن، اگر خود مردم به هم رحم نکنن، رحمت الهی هم از اونها دریغ میاد، دریغ میاد. فرمود لا تحبون ان یغفر الله لکم. آیا نمیخواید که مشمول لطف غفران الهی باشید؟ والله غفور رحیم. خداوند آماده است که غفرانش رو به شما بده. خدا آماده است که رحمتش رو شامل حال شما بگردانه. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. مسلمانان فرصت بدید به هم، اگر خطایی هم سر زده است، خطاکار را حذفش نکنید، طردش نکنید، کاری نکنید که در سراشیب سقوط به شدت حرکت کند، بلکه کمکش کنید که برگردد. یکی از راه‌ها اینه که محبتتون را ازش به حد مناسب دریغ نکنید. اگر کمکی می‌خواهد و لازم دارد، کمکتون رو در حد ضرورت دریغ نکنید، مخصوصا اونها که دست باز و گشاده‌ای دارند و توانمندی دارند، اولویت‌ها رو رعایت کنن، 1 2 3 و کمک خودشون رو به دیگران ارزانی کنن. هم یه دستور از مال اون صحنه و اون ماجرا، هم مال همه روزگار در چنین شرایطی، و هم یه دستور کلیست برای همه مسلمانان در تمام سال و روز زندگی خودشون. آیه به پایان رسید. طلب میکنیم از حضرت باری تعالی پروردگارا به نورانیت قرآن دلهای ما رو با چنین مضامین نورانی و اخلاقی قرآن بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق عمل به آموزه های نورانی کلامت رو بهره و روزی ما قرار بده. دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و آبا کوتاه مگردان.